الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سلامة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در گذشته صحبت شد حول حقوق پدرها و مادرها در اولاد. صحبت ما امشب حول حقوق اولاد در پدرها و مادرها. در دین قاعده بسیار مهمی موجوده و اون قاعده قاعده تکافع حقوق. این عبارت عبارت تکافع یا عبارت تکافع در کلام امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه وارد شده. حقوق در جامعه متکاتف و معنای تکافع اینه که حق مقابلش واجب، واجب مقابلش حق، اما حق بی واجب نداره، واجب بی حق نداره. در کلام امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه این نکته بسیار لطیفی ذکر شده و این نکته این است که اگر ما حقی داشتیم بدون این که در مقابل این حق واجبی باشد لکان ذالک لله تعالی لعدله و فضله و قدرته. اما خدای تبارک و تعالی برای خودش حق قرار داده و در مقابل این حق تفضلا من و رحمتا واجب قرار داده. ما هو حق الله على العباد؟ حق الله على العباد یعنی بر ما ایضیعو، هذا حق الله. اما این حق در مقابلش واجب. الله تعالی اوجب على نفسه تفضلا و رحمتا ان يقاطع العباد بالجنه بالمغفره بالرضوان. حتی بین عبید و بین خدا نظام حقوق و واجبات حاکم. لله تعالی حق و علیه تفضلا من واجب. حقه علینا الطاعة و حقنا علیه المقاطعة. بناء على هذا نظام حقوق و واجبات یا به تعبیر امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه تکافع الحقوق، نظام تکافع حقوق حاکم فی کل مکان. ما همیشه خیال میکنیم خیلی آمون که فقط ما حق داریم. شوهر خیال میکنه که خودش حق داره بر خانوادش. این فکر غلطه و عامل ایجاد مشکلات. شوهر حق داره، باید به فکر حقش باشه، میتواند به فکر حقش باشه، اما در مقابل این حق واجبی برگردنش. وقتی ما شریک شدیم همیشه شریک فکر میکنه ما هو حقه علی شریکه، این فکر غلط. باید فکر بکنه اولا و به ذات ما هو حق شریکی علی، این شریک چه حقی برگردن من داره. این نظام کلی، نظام تکافع حقوق و واجبات بین اولاد من جهت و بین پدرها و مادرها حاکم. پدر و مادر خیلی حق دار و اولاد نمیتوانند حق پدر و مادر را کماین بلی ادا بکنند، اما اولاد ایضا حق دارند به گردن پدر و مادر. در روایات پیغمبر و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین اشاره شده به این حدود. ما امشب یکی از روایات وارده فی هذا الباب را قرائت میکنیم. و این روایت عن النبی صلی الله علیه و آله من حق الولد علی والده. کلمه والد اینجوری که آقای والد رحمت الله علیه در فقه اشاره فرمودن، در جایی نوشتن کلمه والد اطلاق می شود به پدر و مادر. والد یعنی چی؟ یعنی من ولدک. الاب ولدک و الام ولدک. بناء على هذا كلمه والد يطلق على الاب والام، كما انكه كلمه ولد، ولد مرادف پسر نیست، ولد اطلاق میشه بر پسر و دختر. الابن ولد والبنت ولد. و در آیه شریفه دارد و والدن و ما ولد. شاید کلمه والد در آیه اعم باشد و کلمه ولد اعم باشد. من حق الولد علی والده ثلاثه. کلمه من به قول نحویین للتبعيض، يعني هذه الثلاثة ليس كل حق الولد على والده، هذه بعض حقوقه. خيلي أولاد حق دار وخيلي پدرها، خيلي مادرها رعاية إن حقوق را نمي سنا. من حق الولد على والده ثلاثة. اول يحسن يا يحسن اثنه. نام خوب برای اولادش انتخاب بکن. نام ها سنو نام هایی که ایحاء مصدر دارند، نام هایی که ایحاء منفی دارند، نام هایی که نه ایحاء مصدر دارند نه ایحاء منفی دارند، نام های بی طرف، نام هایی که هیچ رنگ و هیچ بو و هیچ خاصیت ندارند. آدم باید برای اولادش نامهای خوب، نامهای که ایحاء مثبت داره انتخاب بکنه. و اگر یک نفری نامی داشته باشد که این نام نام منفی باشد یا نام بی‌طرف باشه، بهتره، مستحبه، مندوب شرعاً این نام را تغییر بده. یک نامهایی داریم بی‌طرف، من مثال نمیزنم، نامهایی که ایحاء نداره، نامهای پیغمبرها و ائمه اهل بیت و صالحین و اولیاء خدا نباشه. آدم تغییر بده. پیغمبر صلی الله علیه و آله کان یغیر الاسماء القبیحه فی الافراد والبلدان. اگر یک نفر نام بدی داشت، یک شهری نام بدی داشت، مثلا مدینه نامش یثرب بود، یثرب نام بدیه، پیغمبر تغییر داد به نام مدینه یا طیبه. خیلی فرق داره بین طیبه و بین یثرب. آدم تغییر. نام های خوب دو فایده داره. فایده اول در آخره، روایت دار آدمی که نامش نام پیغمبر باشه صلی الله علیه و آله، خیلی این اسم علامت دار، نامش نام پیغمبر باشه، ینادی مناد یوم القیامه. کی این نام را داره؟ آقای والد رحمت الله علیه در کتاب الاداب و السنن یا در کتاب النکاح نوشتن، در تقریری نوشته شده افرادی که نام پیغمبر را دارن الان، یعنی در وقت کتابت کتاب شاید 20 سال قبل بود، در دنیا 50 میلیون، 50 میلیون نفر این نام مبارک را دارد. این به عنوان مقتضیه. من کان ینادی مناد من کان اسمه اسم النبی صلی الله علیه و آله فلیدخل الجنه کرامتا لمحمد. مرحوم والد رحمت الله علیه نقل می کنند که یک زنی بود بعد انقلاب اکتبر شوروی فرار کرده بود از شوروی سال 17 میلادی و آمده بود کربلا. این خانم برای من نقل کرد که از خطیبی از خطبا شنیدم که در روز قیامت اگر زنی نامش فاطمه باشه و بعد حساب و کتاب و میزان و سؤال و جواب عملی نداشته باشد که مستحق بهشت باشد، یقال لها ادخل الجنه کرامتا لفاطمه. گفتن وقتی من اون خانم نقل کرده بود، وقتی این روایت را شنیدم در شوروی نامم را تغییر دادم و نامش فاطمه شد. این اثر اول. اثر اخروی. اثر ثانی اثر دنیوی. اسم ایحاء داره، خیلی مؤثر. اسماء بد ایحاء بد دارد. و اسماء خوب ایحاء خوب داره. یک نفری بود قصه مفصلی داره، من مختصرش را نقل میکنم. خب من از ایران کربلا آمدم یا جای دیگه، علی‌کلی‌ها یک نفری را دیدم از علما، به من گفت نام چیه؟ گفتم نامم صادق. گفت میدونی صادق یعنی چی؟ صادق یعنی آدم راستگو. مواظب باش عملت موافق اسمت باشه. این آقا میگفت این کلمه تا الان در ذهنم موجود، هر وقت میخوام دروغ بگم اون کلمه تو ذهنم میاد که نام صادق مواظب باش، فعل کردار با نام تفاوت نداشته باشه. نام خیلی مهمه، این حق اول. حق ثانی که از مفاخر حضارت اسلام در اون دنیای ظلم، در اون دنیای جهل، در اون دنیای تاریکی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله این مطلب را فرمود. این واقعا افتخار برای ما. و ان یعلمه الکتابه، این حق دومه که انشاءالله یک وقت دیگه شرحش میدم. و حق ثالث که حق خیلی مهم و اغلب پدرها و مادرها مقصرند در این حق مانده، و ان یزوجه اذا بلغ، نه ان یزوجه، تحدید کرده، و ان یزوجه اذا بلغ، بلوغ چه وقت تحقق میکنه؟ بلوغ دخترها عادتاً تحقق پیدا میکنه به اتمام سال نهم و دخول در سال دهم بالغش، مثل همه زنها میشه در کل احکام. دختری که دخلت العاشره این بچه نیست، این حکم زنان بزرگ داره فی کل الاحکام. بلوغ پسرها چه وقت میشه؟ معمولا در بلاد بارده اگر اتمام کردن 15 سال و داخل شدن در سال 16 بالغ میشه، اما در بلاد خاره مثل قم و جاهای دیگه اولاد خیلی زودتر بلوغ پیدا میکنه، شاید در 12 سالگی بالغ بشه، 13 سالگی بالغ بشه. و ان یزوجه اذا بلغ، اذای ظرف توقیت یعنی عند البلوغ، جوان وقتی بالغ شد، یعنی مشاعر داخلی، احساسات داخلی باز میشه، ظهور پیدا میکنه، طوفان ایجاد میکنه. شما نگاه نکنید این پسر یک پسر آرام هادئ، شما ظاهر را نگاه نکنید، باطن را نگاه بکنید، در داخلش طوفان. با این طوفان چه کار باید کرد؟ سراغ دارید. راه اول کبت. کبت یعنی سرکوبی. آیا سرکوبی ممکنه؟ آیا شما می توانید به آدم گشنه که نهار را داره می بینه، خوراک را داره میبینه، بهش بگویید که نخور؟ اگر معقول، اگر حضرت یوسف باشه، حتی حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه الصلاة و السلام گفت و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن و اکن من الجاهلین. بله جوانهای متدین موجودن بلا اشکال، خدا کمک میکنه، خدا نگه میداره. اما سرکوبی عادتا غالبا غیر ممکن، ولذالک اغلب جوانها ملوث میشه به گناه، حتی اگر آدم بر خودش فشار آورد، خودش را نگه داشت، مبتلای به امراض میشه، کبر سرکوبی ایجاد امراض در جوان. راه اول سرکوبی، راه دوم اطلاق آزادی. جوان داره هر کار بکنه، خیلی خطرناک، در گذشته خیلی خطرناک بود، الان خیلی خطرناکتر، نه فقط آخرتشون را از دست میدن، حتی دنیاشون. الان در دنیا حسب احصاء 40 میلیون آدم مبتلا هستند به این مرض خطیر معروف که اسمش را ایدز میگن و هیچ علاجی نداره و هیچ درمانی نداره و هیچ واکسن نداره و آدم را میکشه. بعد اینکه بدنش را تحسین بکنه، روحیتش را تحسین بکنه، خانوادش را تحسین بکنه، این راه خیلی خطرناک. بناهن علا هذا سرکوبی غلط، آزادی مطلق در این جهه غلط. حلش تنظیم و تنظیم با ازدواج، تنظیم این مشاعر و تنظیم این احاسیس. در روایت داره پیغمبر صلی الله علیه و آله اگر می شنیدن که یک جوانی ازدواج کرد، می فرمودن حفظ دینه، دینش را محفوظ قرار، دینش محفوظ. ولذالک در روایت داره من تزوج فقد احرز نصف دینه، آدمی که ازدواج نکرده زمان نداره، ممکنه یک عنصر خطرناکی باشه برای جامعه، به استثناء من عصمه الله و به استثناء من خرج بالدنيا. آدم باید محاوله بکنه، سختگیری نکنه، کمتر سختگیری بکنه. روایت داره که یک خانمی در مسجد پیغمبر صلی الله علیه و آله پاشد و گفت یا رسول الله لا زوجنی، من شوهر نی. پیغمبر فرمودن صلی الله علیه و آله من لهذه المرأة، یک جوانی پاشد و گفت انا یا رسول الله. فرمودن چی مهر داری؟ گفت هیچ ندارم، هیچ ندارم، یعنی حتی یک درهم نداشت، حتی یک قبضه خرما نداشت، حتی یک قبضه گندم نداشت، هیچ ندارم. اینجوری که آدم فرمودن پیغمبر زوجتکها علی ان تعلمها سورة من سور القرآن، یک سوره یادش این مهر. ولذالک در تاریخ داره این روایت را امروز می دیدم که وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله قول کردن به شهادت رسیدن، یک جوان بیزن در مدینه نبود، یک جوان، و یک خانم بی شوهر در مدینه نبود تا یک نفر. مرحوم والد رضوان الله علیه می‌فرمودند در دعاها یا نداریم یا بسیار کم داریم، که خدایا افراد بی زن، افراد بی شوهر را تزویج بکن، نداریم، چون مشکلی نبود، جوان بی زن نبود، زن بی شوهر نبود، حتی افرادی که شوهرشون شهید می شدن در تاریخ داره، پیغمبر تشویقشون می کردن بعد تمام عده برن ازدواج. حمزه عموی پیغمبر صلی الله علیه و آله شهید، زن حمزه ابن عبدالمطلب رفت بعد تمام عدت یک شوهر دیگر انتخاب، شوهر دومش مرد یا شهید شد، رفت شوهر سوم انتخاب. زن جعفر ابن ابی طالب که اسماء بنت عمید باشه، اسماء معروف خطبا میخونه، وقتی جعفر شهید شد بعد انتهاء عدت شوهر دیگری گرفت، شوهر دوم مرد، شوهر سوم انتخاب کرد که شوهر سوم امیرالمؤمنین صلوات الله علیه بود. متعارف مسئله ازدواج مثل مسئله نهار و شام بود، مسئله عادی بود. لذلك پدرها، مادرها به قدر امکان، همه ما گرفتار شدیم، به قدر امکان محاوله بکنن، سختگیری زیادی نکنن. عاشق جعفر کاشف الغطا یکی از ملاهای بزرگ بود، شاید 200 سال قبل بود، کمتر بیشتر. 3 تا دختر داشت. یک روز در میمد از خانه، دید دخترهاش نشستن دارن ناخونهاشون را حنا میبندن، یک نگاهی کرد و کأنه این برای اولین بار بود یا عاشق جعفر ندیده بود، یک نگاهی کرد و بیرون آمد و رفت برای بحثش، برای درسش. بعد تمام بحث و درس گفت ای مردم، من در خانه 3 تا دختر دارم، کی مایل اینها رو بگیره؟ که این کار پیش ما خیلی عیبه. پدر دخترش را در معرض زواج قرار داده، این در قرآن موجود. شعیب پیغمبر به حضرت موسی گفت اینی ارید و ان انکحک احد ابنتی هاتین، یکیشون را انتخاب بکن یا من انتخاب می کنم. علا ان تعجرنی 8 حجاب. خیلی متعارف بود. ازدواج شعنی از شؤون حیات بود. ما همه شؤون حیات و زندگانی را معقد کردیم به یکیش زواج. بعد اینکه ایشون این مطلب را گفت، چند نفر اومدن و به نتیجه 3 نفر را انتخاب کرد و دختراشو راضی کرد و ازدواج شد. از 3 شاید فی وقت واحد، شاید همون شد، چون منهج اسلام منهج خیلی سریعی بود. اسلام در کل امورش سریعه، امور دنیوی که من هذا القدر. کسی به آخر جعفر گفت که چرا این کارو کردی؟ گفت واقعش من وقتی در میمدم از خونه دیدم اینا دارن روی ناخونهاشون حنا میبندن، و وقتی دختر به فکر آرایش شد معناش اینه احتیاج به شوهر داره. پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودن ان الابکار به منزلت ثمر، اگر باغبان میوه های درخت را بذاره این میوه ها چی میشه؟ کبوترها میان میخورن، خراب میکنن. ریاح و شمس و حر و برد و خراب میکنن. و ان الابکار اذا بلغن فلیس لهن دواء الا البعوله. بناء على ذلك حق اول ان يحسن اسمه، حق ثانی ان يعلمه الكتابه، بی سواد نمانه، دانا باشه، توانا بود، هر که دانا بود. و حق ثالث ان يزوجه اذا بلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك.